شهر القمر دید گفت سحر مستمر. این مشکل همیشگی بشره، طرف مرده زنده میگردن جلوش، میگفت که مجنون و نمیدونم سحر و فلان و از اون بالاتر که نه، عجز به این معناش که عاقل باشی میپذیری، همین به کمتر از این آدم میفهم. این العاقل و سمنا یک فیهل اشاره یا بله که این من آیت یمرون علیها، مال ایراد از اینجاست، گیرنده ایراد داره. گیرنده درست باشه، مثلا معجزه چیه؟ معجزه یه برگ معجزه است، دست شما معجزه است. آقای حائری میگفت یه وقت یک ساعت دستم رو تماشا کردم، یک ساعت محو شگفتی آفرین چه این شده، چه خبره این آخه؟ طرف ربات ساخته یک هزارم یک انسان هم نیست امکاناتش، همچی در ماشین ساخته طرف، ماشین مثلا مجموعی از 4000 تا جزء، 5000 تا جزء، چنون فکمون میفته. تازه این اجزا همش مواد اولیش از جای دیگه گرفته، عقلی که اینو تولید کرده، مغزی که اینو، همش مواد اولیه جای دیگه هست. بله میگفت شما نقاشی میبینید فکتون میفته، بعد خود اون منظره اون طرف هست، خب اونو میبینید فکتون میفته. خب چرا نمیفته؟ باید لمشو در بیاریم دیگه،
طلبهایی
که
با پاکی و نورانیت و درس و
بس تازه میکنن ای قرآن چه خبر، خب آیات داره چی میگه. خب اتفاقا انبیا آمدن همین رو، ببینید عقل بشر اگه آزاد بشه، از دفن بودن خلاص بشه، از اسارت تحت حرم امیر خارج بشه، خیلی خدا رو واضح میپذیره. خیلی خوب افرادم لذا بگه لیوثی رو لهم دفاعین العقول، فلسفه بعثت انبیا استخراج دفاعین العقول، کافی آدم عاقل باشه، از خدا فقط عقل بخواید. خب فقط عقل، شنیدید روایت شو گفت اینو میخوای یا اونو میخوای یا عقلو میخوای؟
عقل.
گفت عقلو، گفت من به اون دوتا گفتم که تو هم همون باشه، اصلا با عقل، عقل رأس کل خیره، العقل رأس کل الخیر،
یعنی که
هوای نفس رو اصلا عقلی که از اسارت خارج میشه استخراج شده باشه آفرین. الان هم بشر خیلی به این نزدیک شده، یعنی از اون حالتی که در قدیم داشت خیلی فاصله گرفته بشر، خیلی چیزا رو میفهمه، خیلی نیازهای درونی خودش رو کشف کرده. معجزیتش
دورانی که عقل بشر بیدار شده، بشر رو به تدریج روزی حاضر هستی. حاضر هستی. حاضر هستی. حاضر هستی. حاضر هستی. حاضر هستی. حاضر
ایشون منظورش همین بوده، منظورش اینه که یعنی الفاظ قرآن معجزه نیست، قرآن معجزیت قرآن یک مجموعه ای از کلمات، محتوا، عجایب و غرایب و بالاخره نکات شگفت انگیز روانشناختی، جامعه شناختی، نمیدونم انسان شناختی، هر کسی به اندازه عقلی که خدا بهش میده دیگه، عقل درک خدا با آدم عقل بده.
آخه موزه چیزی که در آدم باو میگه
دهن آدم باو میگه واقعا دهن آدم
سر مثلا موزه هست و موسا موزه چیزی اینا مثلا برای هر کسی نشید بدی ترجم بکنه
به قرآن که رسی کنم به هر این دوخه ارائش بدیم. حالا عرض کردم الان به همون حضرت موسی علیه السلام مرده زنده می کردن دنم چیزی می گفتم حاضر سهر مستمر، کی می گفت؟ اون ساحری که این کاره بود گفت که فغز ما انتقاز انتقاز بده شد؟ اون میتونه الان هم اگر اون ساحرها پیدا بشن که شدن خیلی زود اعتراف به اعجاز قرآن، یه محقق استرالیایی همین چند وقت پیش من خوندم مسلمان شده بود با این آیه شریفه لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، حشر شناس اسکلولوژیه گفت که ساختار بدن مورچه یه چیزی مثل شیشه است. قرآن دیدم از تعبیر حتم استفاده کرده و فهمیدم این خبر داشته معجزه. چی میفهمه اینو؟ کسی که ساحر باشه، کسی که بدونه با حقا. شما فقط کافی ما به نظر بریم بین مردم، فقط عقل مردم یک کمی زنده کنیم. ما اگه عقل مردم زنده کنیم، مردم میان دنبال خدا. عرض کردن ما با فطرت نباید بجنگیم، ما فطرتا عزت طلبیم، ما منفعت طلبیم، نتیجه طلبیم. ما قرآن با هیچ کنی مخالفت نکرد، می عزت میخواد بیش منفعت میخواد بیش، همه اینو ابدیت میخواد خیلی راحت میاد. گفتم اون دختر خانم اومد گفت حجاب، پدرش گفت به حجاب اعتراض داره دخترم صحبت کنی باش، به پدرش اومد گفت آقا هر چی بحث کردیم با این دختر نتیجه نرسیدیم، خیلی هم باهوش و فلان و اینا. سنشم یعنی چی بالا بود؟ نه دانشجو بود، الان نمیدونم چون چند ساله مد نظر نه فهمیده بود، اهل مطالعه بود، یعنی دانشجو بود، فارغ التحصیل بود، لیسانس بود. نه نه دختر بزرگی بود، یعنی تحصیل کرده بود. اومد نشست گفت که آقا شما دارید به من، شما آخونده به من میگید که حجاب نپوش، حجاب بپوش، زیبایی رو پنهان کن، با اینکه من فطرتم جلوه گری رو دوست داره، اصلا من زنم آقا، من دوست دارم زیباییمو آشکار کنم. خب برخلاف همه اونجا حالا عرض شد، اینم از خودم نداشتم، یکی از علما اینو جرقش تو ذهن ما زده بود که خدا با فطرت نجنگیده هیچ جا. بهش گفتم خانم محترم شما جلوه گری کن، اتفاقا جلوه گری کن، همین، فقط حواست باشه برای کی جلوه گری میکنی. یه جوان شهوترانی که فقط تو عنوان منفعت خودش و منبع استفاده خودش داره نگاه میکنه جلوه گری کنه، یا برای کسی که تو برای خودت میخواد جلوه گری کن، جلوه گری کن برای خدا، جلوه گری کن برای فاطمه زهرا، جلوه گری کن. ببینید چقدر عوض شد یهو، اصلا آروم، اصلا انگار دکمه چیزشو زدی خاموش شد دیگه، همه بحثش تموم شد، طولم نکشید. من بعد که یه کمی فکر کرد بود که رو پدرش هم نشسته بود بخوره مثلا جنه خیلی زید. بعد دختر گفت حاج آقا قبول، حالا چادر لازمه رو پوشن؟ خوب دقت کنم یه سوالش حتی چادر لازم، چادری هم بود ها، چادر ضرورت بود که من نمیدونم اون جلوگری خود، ببین چجوری بیشتر میتونی جلوگری کنی برای خدا و فاطمه زهرا و اهل بیت علیه السلام، چجوری بیشتر جلوه میکنی؟ دقت کردی چی شد؟ ما اشتباه میکنیم با اینو میجنگیم. به دختره میگه از خود تو دنبال عزت نباش، زشت آدم اینقدر خودشیرینی کنه. چرا زشت آدم خودشیرینی؟ ما برای آفریده شدیم برای خودشیرینی. خدا هم از همین سیستم برای تعالی دادن ما استفاده کرده، میگه من کان اگر دور خودشیرینی فلله خودشیرینی و جمعی هم ولی رسولی ولی المومن، بیا اینجا برای همه شیرین میشی، محبوبتن فی عرض که و سمایک میشی. ببینید محبوب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جعل لهم الرحمن ودا. ببینید این نیاز غریزی خیلی جدیه تو بشرم، این راحته نمیگه جنگ، ما دوست داریم دوست داشته بشیم، هر کی بگه اینجوری نیست دروغ میگه. هم هر چی هم نیاز تو آدم قوی تر باشه، اتفاق آدم برای کمال، این بچه‌ای که چیز میگفت حائری شیراز رحمت الله علیه، میگفت بچه‌ای که خودنمایی میکنن خیلی دنبال جلوه، میگفت اینا خیلی زمین رشد توشون زیاده. چون اینو فقط کافیه کانالشو عوض کنی، بگی ببین خودنمایی کن آفرین، جلوه گر باش، ما ریاکار نباش. این ذاتشه، این ضرورتشه، این نمیشه ازش گرفت. اوزر میگیم آقا خودنما باش، خودشیرین کن باش، منتها بدون برای کی داری خودشیرینی میکنی، برای کسی خودشیرینی ارزش داشته باشه. این همون لیوسیر لهم دفاعن العقوله. عقل اگه داشته باشیم به خدا دنیا بخوایم خدا، آخرت بخوایم خدا، هر چی، از این آدم هر منفعتی بخواد در خونه خدا هست. من نمیدونم ما چرا اینقدر بیعقلیم. به همین سادگی که عرض میکنم خدا هست، خب خدا یه موجودی است، وجود دارد در عالم و کار میکند، منافع به دست او، منابع به دست او. من شهری مدرسه رو بیشتر از حضور خدا قبول دارم، من به خدا وابسته بشم، من به خدا اعتماد کنم، من به خدا، اولش هم با دروغ بگه آدم، اولش هم تظاهر بکنه، اولش هم ولی بگه بگه که دارم دروغ میگم، ادعا نکنه. قول وجه تو هر چی قول. هی خدا، خب رزقنا الله و ایاکم، که یکم خدا به ما عقل بده. از دعاهایی که زیل زیارت چهارم امیرالمومنین اشتباه کردم، دوم چهارم اونجا هست این دعاست و واقعا دعاهایی که پیش امیرالمومنین آدم بده این دعا رو الله مرزون عقلا کاملا و لبن راجعه خیلی از اون دعاهایی که آدم بالینی آدم از خدا بده یه جو عقل بده عقل بده خدا به اون کار حل نیست فقط عقل عقل ما عبده به رحمانه عجیب عبادت خدا چرا بابا عاقل باشی میری در خونه خدا آدم هیچ وقت 1 میلیارد رو رها نمیکنه به چسبه به 10 میلیون 1 میلیارد نقد رو رها نمیکنه بره سراغ 5 تومن نسیه نقده خدا نقده به اول وز نقده برخلاف اونایی که میگن فقط میخواد تو رو یاد بده تو رو رشد بده تو رو توسعه بده به تو خیر برسه جز خیر چیزی در باب عبادت خدا وجود خدا لذا العقل ما عبده به رحمان فقط کافی عاقل باشیم میرون در خون خدا بلح یعنی کیا خوب دقت کن اتفاقا عاقل در نگاه مردم دیوان است میگه تو ماهانه 30 میلیون تومن درآمد رو رها کردی رفتی داری برای بچه ها مثلا روزه میخونی مثلا عقل نداری تو ابله یقول الناس خوله تو این البلح به معنای بلح در نگاه مردمه اینایی که تو نگاه من و شما عمل میگفتیم اینا قاطی دارن اینا دو آقای حقشناس بود کی بود تعریف کرد گفتن خانمشون گفته که مادر شما اصلا قاطی داری واقعا در نگاه عموم مردم قاطی دارن پیشنهاد شده بهش طلبه بگو بیا آقا بیا برو آقای صبحانی وقتی طلبه پیششون بود گفت آقا اومدم آقای صبحانی گفت آقا خوب اومدی خوب کاری کردی خیلی خوب کاری کردی و طلبه گفتن قضیه چی گفت چی من عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودم قضیه مال شاید 15 سال پیش بیشتر باشه اون موقع میگفت 8 میلیون تومان چقدر ماهیانه به من میدادن چیز خیلی سنگین من وقت صحبت کردم با آقای صبحانی ایشون گفت که مثلا خیر و منفعت تو همین طلبگی و تو حوزه بود دنیایی ها خدا وکیلی دنیایی یعنی من که دارم میگم با... کسی هم که به این پیشنهاد هیئت علمی شده نه یکی دو بار چند بار مکرر مدیر دانشگاه اومده گفته بیا باور کنید به اون سیبیلتون قسم یک ذره انگیزه دنیایش تحریکم نکرده که بگم آقا مثلا ما اینقدر دارم میدم به عضو هیئت علمی من طلبگی مو ول کنم من همین عشق و حال و صفایی که با طلبه ها دارم رها کنم چون از لحاظ دنیایی برام بهتره ها ببینید چی دارم ادعا میکنم
جمع کنم
اگه وظیفه بشه جمع میکنم من مخالف نیستم من استخاره کردم هر دو سه بارش دو سه بار اومدن چند بار اومدن بیشتر از دو سه بار گفتم هم دو تا دانشگاه من استخاره که میانه میومد یعنی نقیم نمیخوام بکنم کسی واقعا وظیفش بشه بره اونجا بره اونجا خدمت خوبی مثلا بهشون هم گفتم حاضرم بیام خدمت گذار باشم پاره وقت بیام اونجا چون یکیش برای طلبای خارجی بود من خیلی معتقدم این که باید دستگیری بشه از این طلبات کمکشون بشه باشون صحبت بشه خدا هم توفیق داده چند تا طلبه گاهی اوقات با هم مرتبطیم بچهای غیر ایرانی خیلی منشأ برکاتن اینا رو خدا از اونجا زده پس کلهش رو برداشته برده اینجا برای یه کاری معلومه زکزاکی ها در راه است اجمالا در جریان باشید زکزاکی ها دارن تو قم رشد پیدا میکنن تربیت میشن حالا صداش بعدن در میان اینقدر بچه با معنی اهل کرامات ها کرامت اونجا خواب دیده که آقا بچه بهت گفتم بهت گفتم پاشو بیا قم درس بخون مهندس شرکت کامپیوتری داشته رها کرده شرکتشو با ماهیانه چند ده هزار دلار درآمد رها کرده اومده اینجا داره طلبگی میخونه چه قدم اذیتش میکنه ترمی بخون واحدی بخون چی اینقدر اذیتش میکنه تو جامعه مصطفی اقامت به چه مکافاتی بهش میدن یک سال خودشو با آب آتیش میزنه که بتونه چارت کنه همش هم دنبال اولیاء خدا و که آقای کی کجاست آقای کی کجا نماز میخونه برم خونه اینو اینقدر زیاد الحمدلله نشانه های آمادگی جهانی برای ظهور بشه از این که اونم چیز ندادم مخالفت نه اگه بشه میریم ما بریم کارمند بشم من موافق کارمندی نیستم تو البته مگر اینکه باز وظیفه بشه روایت داریم اجیر نشید آزاد زندگی کن اجیر شد کارمند شدن خوب نیست بعد رزقتون هم همون میشه وقتی که آزاد بودید من هیچ لایحه سر الان باور کنید اینایی که من یه وقت برنامه میدم طرف میگفت من مینویسم یه نرم افزاری دارم درآمد ماهیانه رو مینویسم اینقدر خنده داره اینا واسه تو سبک من هیچ لایحه سر اصلا خنده داره یعنی چی درآمد رو مینویسم از این اور اینا چیه اینا رو کجا درآوردین اصلا خدا بنایش بر اینه که تو من هیچ لایحه سر من هیچ لایحه سر حساب کتاب نکن روایت زیدش هست ابل الله ان یرزق المؤمن الا من حيث لا يحتسب، نه اینکه گاهی من حيث لا يحتسب میده، اصلا بنای خدا بر اینه که به مؤمن چه جوری روزی بده. لذا جالبه روزیای ماها اینجوری میاد، یعنی هیچ حالت ثابتی نداره جز همین شهریه که قربون حضرت برم فقط معلومه کی میاد، بقیهش همش شناوره. یعنی ممکنه شما یه جای کار کرده باشی 10 میلیون هم استحقاقت باشه ولی بهت معلومه کی بدن، خود تو حالت لایحتسبه که تو کی نیاز بشه، کی ضرورت پیدا بکنی، کی وضعیت به این پول بخوره. قشنگ نگم داره اد اونجا برات میشه، اینقدر هم شیرین این زندگی از زندگیش کارمند نه کارمند 3 میلیون بنده خدا در ماه درآمد داره، 3500 رفته وام گرفته قسطشو میده، این هی رزق من حیث و یحتسب بودم چالش هم پیش پیش کنده. رزق من حیث و یحتسب هم حالت شناوری و رها بودن و بیخیالی و با من نیست، انا رب العبل و للبیت ربونه. خیلی خوب، تقدیر المعیشه یعنی اندازه نگه دارید، یعنی تو خرج کردن اسراف نکن، نه یعنی بری یه لیست بنویسی که من 15000 تومان شهریه میگیرم اینقدر چی باید بدم اینقدر چی باید بدم، این نوشتن اصلا توصیه نشده بلکه توصیه برطرف شده. این احتساب، این ذهن آدم مشغول کردن الکیه، گفتن به رزقت فکر نکن، من ضامن رزقتم، تو به وظیفت فکر کن، به جای اینکه ذهنتو درگیر این بکنی هی ذهنتو بنویسی اینجوری. یه طلبه رفیق داشتیم اون موقع 3000 تومان شهریه میگیم، من احساس میکردم که بیشتر از شهریه‌ام دارم خرج میکنم، گفت یه ماه رفتم نوشتم دیدم که 3000 شهریه گرفتم 5000 تومان خرج کردم، گفت از اون ماه به مشکل خوردم، از اون ماه که رفتم حساب کتاب کردم. چه کار داری تو این کاره خدا داره، این اصلا توی هیته اختیار شما نیست، این کارا شما هیته اختیارتون این که اسراف نه. کسی خدمت امام صادق علیه السلام دید سفره مختصری پهن کرد، گفت ما هفته پیش مثلا اومدیم دفعه پیش اومدیم سفره حسابی انداختن، ما اهل بیت اینجوری قلمبه برسه قلمبه پخش میکنیم، ریز برسه ریز ریز بنا به روزی که، و اسراف نکن، اسراف نکن، زن و بچه هم سخت نگیرید. دوستانی که متعهدن ما خودمون هم میخوایم زاهد باشیم، وظیفه برای زاهد کردن اونا نداریم. گفتم سلیمان نبی علی نبی نامی علیه السلام، ایشون خودش نونه جو مثلا نبیخته میخورده، علک نشده میخورده، به زن و بچهش نونه گندم سفید میداده، به مهمانش نون و گوشت میداده، نقل روایت کافی هم فکر کنم هست روایت. یعنی زهد مال خودت، زن بچه شما چه کنید بیاره؟ زن بچه شما خواستن اون یوت امونت تمام هم آقای خوشبخت خدا رحمتشون یک دقائقی رویشون دقت میکرد واقعا. ایشون میگفت که اون جریان یوت امونت تمام امیر امون علیه السلام پاشد برس نان خودشو برگفت داد به یتیم، فاطمه زهرا سلام رو برد داد به حسن، اینم برد دادن اینجوری. یه سفره رو جمع نکرد از شما بچه‌هاش ببرن اونجا. یطعمون الطعام فعلش جمعه، یطعمون همشون با هم دونه دونه با اختیار خودشون، بعدم همشون گفتن لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. قضیه نبود که ما فکر کنیم من میخوام چیز رو صدقه بدم نون بچه‌ام، روایت داریم که افضل ناس به صدقات شما عیال تو هستن، وابدع به عیالت تو، روایت میگیم خود صدقه از زن بچه خودشون. چون به قصد صدقه دادن حالا بهشون نگید برمیخوره بهشون، چون تلقی عمومی از صدقه تلقی اشتباهی، به قصد صدقه دادن به زمشتون خرید کنید ببرید بخورید، بشین تماشا کنید خوردنشون کیف کنید، لذت پدر مادر این که بچه شون بخوره به پاچه بریز بود شو کل کسی روح آدم شاد میشه. خب بگذاریم، اما صلوات الله علیه و آله. بله انصاف ان نماز کردن من تا اینجای بحث گفتیم که بحث تخصص غرر نیست، بحث تخصیص است. یعنی این تهدید ثلاثه‌ای که مطرح شده در بعضی از روایات و نقل اجماع شد برش، مرحوم شیخ طوسی گفتن به اخبار الفرقه، این فرایند فرایند تخصیص است نه فرایند تخصص که از عدله. برای تخصیص هم دوستان ما با این مواجهیم که یا عام میدانیم که الغرر ممنوع الا ما ثبت ترخیصه، مثل کجا؟ مثل بحث وصایای مبهمه‌ای که تو شریعت شده و نمیدونم بحثایی که در بعضی از موارد استثناء اجازه داده شده، و ما باید بریم ببینیم اینجا مخصص داریم یا نداریم. جناب شیخ معتقدند که ولی انصاف ان ما ذکرنا من حکایت الاخبار و نقل الاجماع لا ينحظ لتخصیص قاعده الغرر، نه اون نقل اجماع در تخصیص میکنه نه اون اخباری که حکایت شد که بهی اخبار الفرقه. چرا؟ لأن الظاهر به قرینه عدم تعرض شیخ لذکر شیء من هذه الاخبار فی کتابه الموضوع علی الموضوع علی ادای الاخبار انه اول فی هذه الدعوا علی اجتهاده. دوستان مرحوم شیخ طوسی گفته به این اخبار الفرقه، اگر این اخبار یک اخبار وارده ای بود که قشنگ ما چهار تا روایت داشتیم اذا همت المدت فخیارو که سلاست و ایام، ما ازشون میپذیرفتیم که یه سری اخبار ما رو بعد میرفتیم بس سندی شد. اما دائما اینه، اشکال ما اینه که مرحوم شیخ تو هیچ یک از دو کتاب ایشان که موضوع هستن وضع شده هستن برای ایداع الاخبار، برای نقل اخباری که مورد پذیرش هستند، تو هیچ کدوم از این دو تا که نه تو تهذیب نه تو استفسار ذکر نکرده است این اخبار رو، شیء من هذه الاخبار ذکر. یه دونه روایت تو این دو تا کتاب نداریم که بگه آقا اگر این ابهمت فخیار که سلا زده مثلا این چه تعبیری، اگر قلت مدتا لکل خیار مدتا یا لیل خیار مدتا بعد خیار دو سر، یه دونه هم نداریم. این یه قرینه. پس از کجا شیخ داره میفرماد که بهی اخبار رو فرقه؟ مرحوم شیخ دلالت یک سری اخبار رو خودش اجتهادن بر این فتوا پذیرفته و با اجتهادی که کرده میگه اون اخبار دلالت بر بهی اخبار رو فرقه، اشتباه نفرمیده، درست فرمیده، منتها طبق اجتهاد خودش و حدس و اجتهادشون که بر ما حجت نیست. کدوم اخبارن؟ بحث خیار حیوان که تو خیار حیوان حضرات فرمودن اشترتا عملم یشترتا سه روز، یعنی بدانی ندانی حواست باشه نباشه، مبهم بذاری مبهم نذاری، بگی لیل خیار بگی لکل خیار نگی لکل خیار لیل خیار، مبهم غیر مبهم معین، همه اینا سه روزه. گفته خب پس معلومه که در هر صورت اگر یک جعل خیاری شده باشد لکن مدت خیار تعیین نشده باشد یحمل علی ثلاثه، این اجتهاد ایشونه و این اجتهاد من قبول ندارم. ممکن کسی قبول کنه طوری نیست از اون بیاد استفاده کنه از اخبار خیار حیوان استفاده کنه برای معنوی، ما قبول نداریم. پس این بهی اخبار الفرقه بیزه جدایی از همین خیار حیوانی که روایتی که دوی مضمون دارد نخواهد. بله 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 احسن گفتن. آقا ببینید تو خیار حیوان میگه شما بدانی ندانی مبهم بذاری مبهم نذاری، شرط کنی بگی من به شرط این حیوان رو به شما میفروشم میخرم از شما که به من خیار بذارید، بر من خیار مطلق بگید. روایت میگه که آب سه روزه، میگه نمیدونسته ها چند روز، میگه طوری نیست، این ابهام یحمل علی تعیین شرعی. گفتم خب همین اتفاق توی سایر خیارات هم، اگر شما رفتی یه خونه هم خریدی گفتی الا ان یکون لی الخیار یا الا ان یکون لک الخیار چیست، اینم همون فرایند توی خیار حیوان به رسمیت شناخته اینجا به رسمیت شناخته و ما اینو قبول نداریم چون مختص خیار حیوان بود، این ربطی به سایر خیارات نداره، سایر معاملات نداره. ببینید تو روایتش داره ای سبا اون اشترتا بگید عملم یشتره، به صورت مطلق حضرت فرمودن دو نفر که یه حیوانی رو معامله میکنن با هم قرار خیار بذارن نذارن، بدون وقتی شرط کردن تعیین کنن که چند روزه، تعیین نکنن بدونن که خیار حیوان چند روزه، یا به اینا فتوا هم دادن دیروزم از کم تو جلسه قبل بود اینا تو فتاوای علما، در همه این صور چیز سه روز خیار حیوانه. آقا من پس اگر تو خیار حیوان بگویم که الا ان یکون لی الخیار مدتش اصلا ذکر، یا بگم مدتن برای من خیار بشه مدتن و اصلا ندانم که در شریعت جمع چیزی هست، چند روز خیار داره این شخص؟ چه روز داره؟ به طبق همین روایات خیار حیوان متعددم از یکی دوتا نیست چند تا روایت. خب این قانون قانونیه که در اینجا میتونه پیاده بشه که آقا اگه دو نفر دیگه اومدن شرط کردن مبهم گذاشتن تعیین مدت نکرده اونم یحمل علی الثلاثه، این استفاده مرومه
تحلیل ما شده شما تحلیل ما درسته خودش
نه مرحوم شیخ روایت دیگری که نداشت ولی میگه بهی اخبار ظاهره اخبار الفرقه ای که شما مد نظرش همین روایات خیار حیوانه که در نگاه ایشان با اجتهاد ایشان داله بر خیار سایر غیر از حیوان هم هست.
علامه تو تصویر بوده اوله ها به اراده خیار به
احسنت مرحوم علامه همین نکته رو در احسن در فرمایش مرحوم شیخ فهمیدن و یادتون باشه مرحوم علامه هم هیچ کس دیگری رو جز شیخ نقل نکرد طرفدار این نظریه، که حالا ما بعدا تو زدن زیرابه اجماع هم از اون برداشت مرحوم علامه استفاده میکنه. لذا ببینید مرحوم شیخ میگه قرینه داریم بر این حرفمونا. قرینمون چیه؟ اینکه شیخ گفته به اخبار الفرقه، ولی هیچ خبری رو جز همین اخبار حیوان توی کتابینش ایدا نکرده. این قرینه می شود که انه اول فی هذه الدعوا بر چه چیزی؟ علی اجتهاده فی دلالت الاخبار الوارده فی شرح فی شرط الحیوان. معلوم میشه ایشون تو بر اجتهاد خودش در بحث در باره دلالت اخبار وارده فی شرط الحیوان اعتماد کرده و اون دلالت را توسعه داده است و اون دلالت را القاء خصوصیت کرده است و اون دلالت را به تناسب حکم موضوع یا به تنبیه منات یا به القاء خصوصیت تسریه داده است به بحث خیال شرط هم که مبهم گذاشته شده است.
این روایت نیامده توی باب خیال حیوانش هم نیامده؟
چرا مرحوم شیخ اونجا اینا رو آورده.
چرا تو دو تا کتاب نیست؟
چی نیست؟ در مورد خیار شرط چیزی نیست. ما در مورد خیار شرط هیچی روایت تو دو تا کتاب ایشون نداریم. اون چه داریم تو خیار حیوانه. معلوم میشه ایشون منظورش از اون بهی اخبار الفرقه بعیده ایشون بگه بهی اخبار الفرقه، بعد اون اخباری که خودش اینجا مستقر داره تو دو تا کتابش هیچ اثری ازش نمیشه. معلومه همون اخبار الحیوانی بوده، اخبار خیار حیوانی بوده که این دلالتش رو ایشون توانمند دیده بر خیار شرط هم و توانمند کرده تسریه داده.
اونجا که خود خیار حیوان ذکری ازش نمیشه، فقط تصویر شرط میکنن، خودش قالب بر این نیست که حضرت موج به خیارم را
چرا به الغای خصوصیت همین دلالت. این شما ذهن شیخ زده ای دارید پیدا میکنید، یواش یواش اون افکار شیخیه به این معنا داره برای خودش رو نشون میده. خب سید اذیت نکنید و سید معتمدی. خب ولا ریب ان الاجماعات المحکیه انما تجبر قصور از سند المرسل المتضح دلالت و اول قاصر آقا جان یه وقت خدای نکرده نیایید از جریان انجبار استفاده کنید، بگید خب الان این اخباری که جناب سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی دارن بهش استناد میکنن، این اخبار نهایتا به اندازه خبر ضعیف و سندی با ضعف دلالت که میشه پذیرفتش. خب این اخبار رو ما مبنا قرار بدیم، اجماعات منقول رو هم بیان بهش زمینه کنیم، جبران ضعف سند و دلالتش رو انجام بدیم تا کار انجام بشه به دلالت تام. مرحوم شیخ میگه آقا اجماعات محکیه انما تجبر قصور از سند المرسل المتضح دلالتو عدل قاصر دلالتو، ولی باید یه چیزی باشه. این ولی باید یه چیزی باشه رو باید به عبارت اضافه کنیم، باید یه روایتی باشه که یا سندن ایراد داره متضح دلالتوه، یا دلالت ضعیفی داره، خلاصه اشکالی که داره در مورد یه روایتی که هست. لل مرسل المجهول العین المحتمل لعدم دلاله رأسن، نه در مورد یه روایت خیالی ما بیایم از جبران استفاده. ما الان یک روایت خیالی اینجا داریم، روایتی که مرسل است المجهول العین است. مرسل است چون شیخ گفت که بهی اخبار الفرقه، همین اخبار الفرقه، این در حد یک ارساله. المجهول العین معلوم هم نیست منظور شیخ از این اخبار چیه؟ تازه المحتمل لعدم دلاله رأسن، چون شاید منظور شیخ از این اخبار همین اخبار خیار حیوان باشد که از نگاه ما به اجتهاد ما هیچ دلالتی جریان انجبار ضعف سند و دلالت در یه همچین فرایندی انجام نمی شود. ما اینجا یه همچین فرمولی رو پیاده نمی کنیم.
در خیال حیوان میگه قاصر نیستش.
چرا؟ از نگاه ما قاصره. شاید از نگاه شیخ قاصره.
از نگاه ما هم که قاصره، بازم اجماع جارز است.
نه نه، عدم دلالت از نگاه ما قاصر که گفتم به این معناست که دلالتی ندارد اصلا. از نگاه ما اصلا دلالت ندارد. نه اینکه دلالتش ضعیف است، قاصر است. نه اصلا در ربطی نداره، توی موضوع دیگه است، نمیتونید.
شما نظر ممکنه داشته باشن، یعنی ضعف دلالی هم نداشته باشن، مربوطه.
نیست احسن، توی موضوع دیگری، توی مجرای دیگری تعبیر این ازن الان نفس جابر است لا حاجت الا ذم المنجبر. پس اگر شما میخواید به چیزی تعبیر کنید به خود اون جابره فقط میتونید تعبیر کنید و دیگه نیازی لا حاجت الا ذم المنجبر. البته حالا تعبیر مرحوم شیخ تعبیر خوبی نیست، لا حاجت الا ذم منجبر دوستان یعنی روایته که جبران شده، جابر یعنی اجماع، یعنی میگه اگرم شما بخواید اینجا استدلالی بکنید باید به خود اون اجماع و شهرت تعبیر کن که الان زیرا به اونم خواهیم زد، نگران نباشید، ولی دیگه به منجبرش نیازی نخواهید داشت به این معنا که منجبری ندارید که بخواهید بهش اعتماد کنید، نیست که بخواهید بهش اعتماد کنید، نه اینکه حاجت نداره، اصلا نیست این منجبر وجود نداره، چون مجهول العین المحتمل لعدم دلالت است. معلوم نیست چیه، رو هوای همجوری روایت خیالی درست کرد. خب بعض نگاه ما شیخ انصاری
نه میگم به زعم شیخ دلالت نداره، او واقعا دلالت داره دیگه، دلالتشون قاصره.
میبینید یه جریانی شروع میکنید اینجا اون گوشه دنیا نتایجش میده. بله این احتمال رو ما در مورد ارزم بزرگشون بعضی از تعابیر علما اینا میدیم منتها شما مثل یه جور صحبت میکنیم حرفای اجماع من اجماع اونا رو ابن ادیسنه یادتون رفته انگاری چجور راحت ایشون میگفت، بعد میگفت که منظور من اینه که آقا اون مستنده هست اونم که میتونه اینم دلالت بکنه. پس اخبار الفرقه این از نگاه من اخبار الفرقه برای دلالت میکنه، ممکنه اون دلالت شما نفذم. آقا احتمال دلالت مطرح کردن آقای فیاضی رسمان دارم میگن که وجود و راست رو بودیش موشنی دلالت دارم
دلالت داشته
نه محتمل است لعدم دلالت خداییش، این یک احتمالیست در این الغای خصوصیتی که انجام دادیم و این تصفیه که انجام دادیم که خیلی خوب انجام دادیم، یعنی شما اومدید نه مرموشه میگه آقا این چجور اجتهادیه، این تصفیه الحکم جزئیه نه جزئیه، این آخر است، این قیاس مستمد لله زنیه است، از کجا میگید که آقا اون حکمی که داره خیار حیوان جعل شده است برای هر خیاری باشه؟
نه واسه
قصور دلالت چیه؟ ما قبول دارم دلالت ضعیفه، نه قصور دلالت این بیانی که من دارم میکنم وقتی دارم به یه چیزی میگم تو قیاس مستمد لله زنیه هستی این سب تو فوش برای او بدتره، یعنی تو هیچ دلالتی نداری برای مورد معنا.
دلالت ضعیف چیه؟
دلالت ضعیف اینه که مثلا اطلاقی دارد که به احتمال قرینیه شاید شامل اینجا نشود، این یه دلالت ضعیف دلالت دارد لو کلیه و طبعه ولی ممکن تغییر کرده شد، ممکن قرینیه داشته باشه و عدم شما باشه، دلالت ندارد. مثل این میموند که ما یه حکمی داریم در مورد گوسفند، این حکم رو بخوام در مورد خوک هم پیاده بکنم، این دو تا موضوع دیگه المحتمل لعدم دلاله رأسن، یعنی اصلا با این چیزی که احتمالی که ایجاد میکنیم توی روایت اصلا احتمال ببینید یه وقت بگید یه روایت به قول آقا یه روایت به دست مرحوم شیخ رسیده به دست ما نرسیده میگیم لابد اون دلالت داشته، ولی من دارم احتمال میدم که مرحوم شیخ اصلا این روایت خیال حیوانی استفاده کرده که هیچ دلالتی ندارد، من دارم میگم هیچ دلالتی ندارد، اجتهاد ایشون که برای من حجت نیست. او این چه اجتهادی، این چه تصریح حکمی، این چه تنقیح مناطیه، گرفتی چی میخوام عرض کنم؟ یه وقت احتمال میدم ایشون استناد به روایتی دارد که غیر از اینه، ولی الان احتمال جدی میدیم که مراد ایشون احتمال استناد به همیناست که اینا از نظر من عدم و دلاله راست، این دیگه نمیتونید جبره چیه میخواید منجبر کنید، این واقعا اصلا جبر پذیر نیست، این عدم و دلالت حضور و دلالت اونجا بار میکنه نه عدم
براهن میفهمید از الفاظ که بخواید بخواید
که یکی از قرائن رو گفتیم براتون، قرینه اصلیمون اینه که شیخ با این که دعوشون برن که همه روایت مستند فتوا رو در دو تا کتابشون بیارن نیاوردن، همین نیاوردن خودش قرینه است. حالا شاید قرآن دیگری هم مثل قولشون مثلا الفاظش یه جوریه که با اون الفاظ روایت شرط حیوان ممکنه که علامه هم یکم خود قرینه خود فهم علامه است، مرحوم علامه هم چی فهمید؟ این که فرمایش مرحوم شیخ مال باب خیار حیوان اینجوری فهم. اینم خودش خیلی نیست. خب
یه جا قبل روز تا تو خیار عیب و خیار ایمان خیلی شما کنن که خدامه خیار عیب حرف زده بود، بعد خواسته بودن تنمیم هم ما اشکال کردیم، هم بودم بسیم خیلی از یه ابدای احتمال کردم از کجا معلوم میشه نوشتن قابل تعمل از کجا معلوم خیار عیب همون نکاری هم خیار عیب از درمون خیار ایمان هم باشد ابدای کردیم و باید اونجا هر شو قابلان کردیم.
یعنی تصریح این احکام به همدیگه دلیل میخواهد و که الان مفقود است. خب باز تأکید میکنم دوستان المحتمل لعدم دلاله رأسن ها، یعنی ما احتمال میدهیم که ایشون داره استناد به این میکنه که این هیچ دلالتی نداره. فالتعویل هی نیزن علا نفس الجابر اصلا حجت لزم المنجبر از نعلم و اجمالا ان المجمعین اعتمد و علا دلالات اجتهادیت استنبطوها من الاخبار، چون میدانیم این مجمعین ما هم اعتماد کردن بر یک سری دلالات اجتهادیه‌ای که از اخبار استنباط کردن، مثل همین اخبار شرط حیوان. خب حالا میخوایم زیرا به این چیزم بزنیم، زیرا به این جابرش هم بزنیم که اجماع باشه. این اولین اشکالمون اینه که مجمعین ما اجماعشون چیه؟ مدرکی و بر اساس این روایات. ولا رأی بن المستند انا مثلا قانه بر فی اجماعات القاضی و ابن زوره اجماع سید فل انتصار است. یه اشکال دیگری که اینو شاید کمتر شنیده باشید، معروف است که مرحوم ابن براج در جواهر و سید ابن زهره در چی؟ در قنیه، این دوتا بزرگوار اجماعاتشون مستندش اجماع سید ابن زهره است. یعنی اینقدر اعتماد داشتن به سید مرتضی رحمت الله علیه، سید مرتضی اینقدر اعتماد داشتن اگه ایشون نقل اجماع میکرد تو انتصار، اینا بر اساس همون نقل اجماع کرد. و اجماعات سید مرتضی تو انتصار دوستان یه اجماعات خاصی است. دو تا ایرادا اینو مرحوم شیخ اینجا نگفتن، ولی این که گفتن اجماعات قنیه انتصار خلاف هم همینو گفتن در موردش، یه کتاب دیگه هم معروفه. حالا جواهر نه، ولی الان این که میگه جواهرم مستند، چه جواهرم میتونی تو اون قاعده بذاری؟ قنیه انتصار خلاف مرحوم شیخ، و حالا جواهرم میتونید الان بهش اضافه بفرمایید. این کتب دوستان اجماعاتشون، چون مرحوم سید مرتضی نقل اجماعش به این معناست، به معنای ما ینفرد و بهش شیعه است. ولی فرایندش بکنم یه بار براتون توضیح دادم چجوری ندوستم. خب ببینید سید مرتضی مواجه بود با این تهمت که فقه شیعه حاشیه است بر فقه اهل سنت. خیلی تون دوران اینو شیعه میگفتن، میگفتن شما هر فتوایی دارید انتخاب یکی از فتاوای چهارگانه ما مذاهب اهل سنته. گرفتید چی شد؟ پس شیعه برای خودش فقه مستقل ندارد، هر چی دارید یا حنبلیه یا حنفیه یا شافعی، اومدید ملغمه ای از اینا درست کردید اسمش گذاشتید فقه شیعه. با این تهمت مواجه بود. انتصار رو نوشت ایشون، انتصارم اسمش رو گذاشت که ثابت کنه آقا این فتوا فتوایی که فقط توی بگید شیعه پیدا میشه، حاشیه و برداشت و التقاط و سرقت علمی از اهل سنت نیست. بعد هی فتوا میورد میگفت هادا مما اجمعت علیه شیعه. منظورش از اجمعت علیه شیعه یعنی عزم بر این فتوا فقط توی شیعه دیده میشود. گرفتید چی شد؟
نه
اینکه همین شیعه این فتوا رو دادن، این فتوا فقط تو شیعه دیده میشه. فقه ما حاشیه فقه شما نیست، فقه ما نمیدونم سرقت علمی از فقه شما نیست، این رو برمیشه. اون وقت انتظار لحاظا اجماعاتی که نقل شده در انتظار از اعتبار بحث کشف اجماع کاشف از خود مثلا به اون درجه از اعتبار نیست. الان هم معروفه اجماع، چون اون بزرگواران دیگه هم از انتصار خیلی استفاده کردن نقل اجماعهاشون رو. البته بعضی میگن اصلا اونا هم با همین نیت نوشتن و اصطلاح اجماع رو با همین نیت، بعضی میگن نه چون این کپی از اونجا، چون از اونجا منبعشون اون اجماعات انتصار، اجماعات انتصار هم که به این معناست، اینا اجماعاتشون میره رو هوا. پس اجماع قنیه و جواهر و سید مرتضی و امثال زاده کلن دیگه خیلی اجماعات قوی نخواهم. جواهر هم اینجا مرحوم شیخ میگه اجماعات القاضی و ابن زهره، اجماع میگه مستند اجماعات قاضی و ابن زهره غالبا چیه؟ انتصار.
جواهر
خلاف هم اینجوریه، انتصار قنیه سید مرتضی، انتصار اصلش اینجوریه، اصلا اصل این قضیه تو انتصاره. مرحوم شیخ هم میگن خلاف رو با همین نگاه نوشته، یعنی اصطلاح اجماع مرحوم شیخ در الخلاف چیست؟ بیان منفردات شیعه است. انتصار و قنیه هم همینجوره، یعنی قنیه حالا یا اصطلاح خاصشون یا چون تبعیت کرده از سید. الان جواهر هم که منم شیخ داره میگه خب جواهر میشه تابع انتصار و ادبیات جواهر ابن وراج هم جواهر الفقه ایشون ادبیات کیه؟
همه
اجماعاتی که غالبا اینطوری
قنیه خیلی تو کتابش مکاسب شیخ ازش نقل
اجماع. آفرین. رضا خیلی به اجماعاتش کم من ایراد میشه که
اول این اجماع به عنوان دلیل نیستش
کاشف. بله بله، اون اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد دیگه با این فرمول کاشف نخواهند. این اجماع پاسخ به یک تهمت علیهشیه، همون تهمتی که بعدها تو دوره مرحوم آقا بزرگ تکرار شد، گفت شیعه کتاب نداره، ایشون نظریه نوشت. دمده علمای شیعه مطرح شد، فاسد محسن امین اعیان شیعه نوشت، گفت اینا علمای شیعه هست و روکمکانی بوده قضیه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، خیلی عدو برکات داره دوستان، اگه این دشمنی ها نبود ما الان این همه آثار خون نداشت. خب نعم قد رویه. حالا میخوام یه روایت عامی براتون بگیم که بوی تعیین شرعی سه روز میدهد. روایت تو منابع اهل سنت آمده در مورد بنده خدایی که یه چون به نظر ضربه ای بگیر نه نه نه، حالا میگی مستندش قوی نیست، اجازه بدید. روایت اینه که یک شخصی اومده بنده خدا کلش تاپ برداشته، کتک خورده، حالا چجوری بوده، سرش حواس پرتی داشته، ولی میرفته بازار ملت سرش کلا میذاشتن، این کمی هم چون حواس پرت بوده هی سرش کلا میذاشتن. بعد حضرت اومدن با این طرف یه راهکاری راه یادش دادن، گفتن ببین تو میری معامله کنی اولا به طرف بگو که لا خلابته، شرط کن که کلک ملکی تو کار نه، لا خلابته این لا خدیعته دروغ اینا. بعدم حضرت خودشون براش گفتن که من برای تو کلنم یه حق خیار سه روزه میذارم، یعنی تا سه روز چی داری؟ حق تست داری، تو کلن چون یه مقدار ضعیف بداخل ذهن تو اینا، بری با بچه ها مشورت کنی، به دیگران نشون بدی بگیم خوب خریدم، از اون خریدم، گرون خریدم، اینجوری از این حالت بمونه. خب این یه تعیین شرعیه، سه روزی که شرع اشاره اومده مقید کرد، معین کرده، ما در اینو تصریح دادن به همه جا من جمله شرط های مبهم.
این شرط اصلا باید
محضور
باشه،
این
باید بتونه معامله کنه.
حالا سوال خوبیه، یعنی خود این شبه هم اینه که ظاهرا این به درد اون بحث هم میخوره که سفاهت چیست، شاید برای اون بحث قابل استفاده بشه. به این افراد میگن مقفل.
نه اینا گفتن که بگن اصلا حضرت اصلا اجازه دهید،
همین دیگه معلومه که محجور نیست، یعنی یه سطحی از حواس پرتی و
خوردن نیست،
آره چیزی که به چیز نمیرسه.
کسی که میره یه چیزو میخره مثلا به دو
برابر قیمتش، اینا
حالا
اینا هم سفید، نه همه هم سفید، همه هم
سفید، و اینی که همه سفید هم نمیگن
نه خدایش این بعد حالا یه کمی میشه سرش کلا میرفته. ما تو دهتا معامله یه معامله سرمون کلا میره، یا حالا تو دهتا معامله پنج تا معامله سرش کلا، معلومه نیست به مرحله استفاده رسیده باشه. بعد نه حالا تو هم بحث استفاده اینه باید قابل استفاده است دیگه، دادم میگم دیگه، معلوم میشه اون صفاحت که دون عدله اومده که مانع و باعث حجره این نیست، صرف این که آدم دو بار سه بار سرش کلا رفته باشه، بعد همه محجور میشیم دیگه. عرض کردم من میرفتم تهران خیلی طلبه های پایین که بودیم زیاد میرفتیم ماشین خطی سلام چون میرفتیم تهران میمونم چه آجا های نام میمدیم، به تعداد دفعاتی که رفتیم سرمون کلا رفت، هر بارم یه جور، یعنی این راننده ها ماشاءالله اینقدر واردن فیه. یه بار میگفت تهران یه نفر، تهران یه نفر، با چه آشتیم میرفتیم یه نفر تو ماشینه، منظورشون تهران یه نفر هست با این که ما، یا میرفتیم با هم گروه شده بودن چهار تا میشستن توی ماشین، سه تا میشستن، نه راننده میشست دو سه تا راننده، بعد میرفتی سلام میشه یکی در میرفت، بعد یه مسافر دیگه میگه یکی دیگه شون پیاده میشد، بعد میدیدی که ماشین اصلا خالی بود تا گوله، و اینقدر ماشاءالله توانمند و قدرتمند توی چیز بودن اون موقع، الان که خوب شده، بعدم اون کشورای چیز الان نه قدروی فی کتب العامه ان حنان ابن منقذ یا منقذ کان یخدع فی البیع لشجت اصابته فی رأس، ایشون به صورت مستمر بالاخره سرش کلا میرفت توی بیع به خاطر یه ضربه ای که به سرش وارد شد، خود شجه به معنی ضربه رأس هست، رو توضیح دادن که اصابته فی رأس. قال له النبی صلی الله علیه و آله اذا بعت فقل لا خلابته، کلکی تو کار نباشه، ناموسن مثلا رعایت کنم اینجوری. و جعل له الخيار ثلاثه، اینجا محل استشهاد ما و یه خیار سه روزه‌ای هم حضرت براش قرار دادن. گفتم تو از طرف من یه خیار سه روزه همیشه تو هر معامله سه روز اجازه داری چی باشی معامله رو فسخ کنی. خیلی خوبه آدم یه حق خیاری از طرف خود رسول خدا براش داشت. و فی روایت بلکل خیار ثلاثه، به توی روایت دیگری داره که حضرت هم برای تو خیار باشه سه روز. خلاب امانه خلیل هست. حالا این روایت رو بعضی اومدن استفاده کردن. مرحوم شیخ میگه و فی دلالته فضلا عن سنده مالایت. خب سند که روایت عامیه در منابع ما نقل نشده، تو کنز العمال و سنن کبری و اینا آمده، اصلا تو منابع ما نقل نشده. البته دوستان صرف نقل نشدن چیز نیست، ما معتقدیم به این کتاب روایت داریم، به این که حضرات فرمودن برید تو منابع اونا بگردید، بعضی از جواهرات کلام حضرت رسول در منابع اونا هم هست، کاری که آیه شهری اینا میزان الحکمه بر همین اساس تدوین کردن. توی اون منظومه فکری و خانواده حدیثی هم خیلی مفیده، لذا از بعضی از احادیث اونها خیلی میشه استفاده کرد. ما توصیه‌مون اینه که اینا که زحمت کشیدن رفتن از اون منابع استفاده جمع کردن، مثلا همین میزان الحکمه از این جهت خیلی قابل استفاده است. یه مجموعه خانواده حدیثی داره، چهار تاش از امام صادق و امام باقر علیه السلام، یه دونش میونه یه روایت نبوی که اینا رو کمک میکنه، یعنی میاد توی دایره فهم اینا کنه. در روایت هم داریم، من دو سه تا روایت پیدا کردم که حضرت تاکید کردن که همینجا میخونیم توی بس خبر روایت میگه وقتی از ما چیزی پیدا نکردید برید فی ما رووه عن علی، در اون روایتی که اهل سنت از امیرالمومنین نقل کردن برید اونها تمسک کنید استفاده کنید. معلومه که یه بخشی از روایت پراکنده شده توی کلماتون هم هست. علایانه سند رو ما خیلی مهم نیست، لذا اینو میذاریم به عنوان اشکال فرعی. اشکال اصلی تو دلالتشه. اشکال دلالتش چیه دوستان؟ اولا گفتن این قضیه شخصیت، ثانیا گفتن مربوط به خیار قبنه، ما داریم در مورد خیار شرط صحبت میکنیم. ثالثا تو خود قبنم این روایت معمول به نیست در فقه ما، تو خود قبنم ما سه روز نداریم، قبن محدود به سه روز، قبن هر وقت شما بفهمید مقبون شدید میتونید معامله چه کنید؟ فسخ کنید. لذا سه روز هم اصلا معنا نداره و قابل دفاع نیست. سه روز چرا؟ سه روز چه بچی دارن؟ لذا مرحوم شیخ قبول ندارن و جبرهما بالاجماعات کما ترا از تعویل علیها مع ذهاب المتأخرین الى خلافا فی الکوجن قاعده تبرم مشکل بر غیر صحیحون فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوته. این هم که بخواید تعویل کنید برای جبرانش به اجماعات، بگید این روایت با اجماعاتی که داریم جبران میشه، این هم درست نیست. چرا؟ نگفتم من رو از خارج خودم گفتم، بعد بزرگواری کردم سه تا اشکال از خارج عرض کردم خدمت، با اینکه میتونستم به یکی هم اکتفا کنم، اما ما دوست داریم شما سیر از سیر ریخت و پاش میکنیم با یه اینجوری بریزه در و دیوار لباساتون کثیف بشه. از تعویل علیها مع ذهاب المتأخرین الی خلافا، آقا متأخرین علمای ما برخلاف این فتوا دادن، این چه اجماعیه که بتونه جابر باشه؟ اونم در خروج از قاعده غرر. دوستان ما میخوایم دست از غرر برداریم و بیان به همچین روایتی با این ضعف سندی و دلالی و بخواد انجبار به اجماعی پیدا بکنن که اجماع هم تازه متأخر عرض کردیم مرحوم علامه هم خودش مخالفت کرده، هم وقتی میخواد قائلین به این نظریه رو بیاره میگه فقط شیخ اینجاست. لذا مرحوم علامه شهید ثانی، مرحوم حساب کفایه، مرحوم صاحب ریاض، اینا همشون، مرحوم بحرالعلوم، این پاورقی رو ببینید پاورقی شماره 4، متأخرین قائل به خلاف این نظریه مشهور بین متقدمین شدن. اونم در خروج از قاعده غرر، چون ما الان اونورم قاعده حاکم داریم، قاعده بالادستی داریم، قاعده غرر، این مشکله. بلکه غیر و صحیح نه تنها مشکله است بلکه اصلا صحیح نخواهد بود، چون شما وجهی برای خروج ندادید در اختیار ما، روایتتون که سندن و دلالتن ضعف داره، انجبارتون هم که مشکل داشت، اجماعتون هم که رفت زیر سوال، تخصص هم که نبود، میخواست تخصص باشه، تخصصش هم که اشکال پیدا کرد. فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوته. مرحوم شیخ تا الان قائل به چی شده؟ دو تا نظر برام خوندیم. نظر اول صحت و لزوم، نظر دوم نظر مرحوم شیخ است که بطلانه، اصلا نه تنها شرط صحیح نیست بلکه عقد هم صحیح نخواهد بود و باطل خواهد بود. یه نظر سومی هم در پایان مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند که بریم قائل به بطلان شرط بشیم نه عقد. یعنی بیام از کانال بطلان شرط استفاده کنیم. البته اگه مبنای ما در بطلان شرط این باشد که شرط فاسد مفسده نیست، عقدمون هم صحیح میمونه. پس یه نظر سوم این مثلا متولد میشه، بطلان و شرط دون العقد، با زمینه این دوتا روی کرد که شرط باطله ولی ما شرط فاسد رو مفسد
نمیدونم.
اشکال مرحوم شیخ به این نظریه اینه که شرط فاسد مفسد نبودنش مال جاییه که فساد از شرط به عقد کشیده نشود. در مورد غرر ما معتقدیم این غرری که اینجا هست منجر به غرری شدنه بی میشد بیم باطله، لذا نمیتونیم قائل بشیم صحت شرط و به فساد شرط و عدم صحت. لذا اینم سریع بخونم تو منه رو با ما یقال به بطلان شرط دون العقد. خیلی سریع، خیلی چیز نداره. ممکنه کسی بیاد نظر سوم اینجا بده در مقابل اونایی که قائل به صحت شرط و عقد بودن و ما که قائل به بطلان شرط و عقد بودیم، اینا اومدن قائل شدن به بطلان شرط دون العقد نظر سوم. بله الله مبنی و نه را ان فساد شد لا یوجب فساد العقد، ظاهرا اینو مبتنی بر اون نظری صحبت کردن. و فیه اشکالش چیه؟ ان هذا علی القول به فی ما دالم یوجب الشرط فسادا فی اصل البه کما فی ما نحن فی، مثال منفیه. این حرف فساد و شد لا یوجب فساد العقد علی القول به اگر بهش قائل بشیم که ما قائل نیستیم، اگر اون قائل بشیم کجا قائلیم؟ فی ما اذا لم یوجب الشرط فسادا فی اصل البه، تو اون شرطای قائلیم که فسادش سرایت به بیع نمی کند، بیع و به گند نمی کشد، کما فی ما نحن فیه که این فساد از شرط به بیع سرایت می کند. مثال منفیه چطور سرایت می کند؟ حیث این جهالت شرط خدایش یوجب کند بیع غرری هم اینجا باعث میشه فهم. و الا فالمتجه فساد البه ولو لم نقل به سرایت فساد من الشرط الى المشروع، یعنی اگر موجب سرایت بشود، اگر موجب سرایت بشود متجه این است که شما قائل به فساد البه هم بشید، ولو لم نقل تو مسئله شرط فاسد قائل به مفسدیت نشید، ولو لم نقل به سرایت فساد من الشرط الى المشروع. پس اجی و تمام جامعه مسئله شروط. پس این نظر سوم از نگاه مرحوم شیخ چه شد؟ باطل بطلان. مرحوم شیخ قالب لایق و انقوتنه بطلان استثنان از جایی که مرحوم شیخ میشه بهشون چیزی نسبت داد اینجاست و تو امتحانا دنبال اینجور جا میگردن که میشه به شیخ ایزه. نظر شیخ در مورد شرط مجهول چیست؟ پاسخ بطلان و شرط و بطلان و العقل کانهی غرری ان سلوا نه وجود اخبار است.